45.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. یک شنبه 11 تیر ماه سال 1402. خوش آمدید به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو. مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که امروز همراه ما باشید، بشنوید و بپسندید. من معصومه نوازنی در خدمت شما هستم تا انتهای برنامه، همینطور فاطمه مختارزاده هماهنگی، تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد و صدا بردار مهدی گودرزی. اما آنچه که در روزنه امروز با آن خواهیم پرداخت، موضوع آسیب مصرف بیش از اندازه مکمل‌های غذایی، فرایند ثبت نام مدارس در سال تحصیلی 1402-403، برگزاری ششمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان، راه اندازی آزمایشگاه تحقیقات نانو در سوریه با تجهیزات ایرانی، البرز، خراسان شمالی و خراسان رضوی برترین فن بازارهای منطقه‌ای کشور شدند و تازه ترین خبرهای پزشکی. با تازه ترین خبرهای پزشکی آغاز بکنیم و همراه بشیم با یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم فکا خانم نوازنی بخیر. صبح همراهان و شنوندگان محترم و عزیز برنامه روزنه هم بخیر و سلامتی.
درود بر شما، بفهمید.
مرسی، زنده باشید. امروز هم با دو خبر در خدمت شما هستم و ابتدای خبر رو هم میخواییم با یکی از موفقیت‌های بزرگ جراحان ایرانی شروع بکنیم. در خدمت شما هستم، اما خبرمون درباره جراحی منحصر به فرد دختر 11 ساله در بیمارستان مفیده. دختر 11 ساله با توده سرطانی بزرگ و پیچیده‌ای در فک و دهانش که در واقع تمام این سیستم صورت و دهان رو درگیر کرده بود و خطر جانی براش داشت، در طی یک عمل 7 ساعته توسط پزشکان متخصص جراحی فک و صورت بیمارستان امام حسین و همراه تیم بیهوشی کودکان بیمارستان مفید در واقع تحت عمل جراحی قرار گرفت و موفقیت آمیز بود و این توده رو هم تونستن جراحان خارج بکنن و جان دختر رو نجات بدن. این جراحی به دلیل اینکه توده بسیار بزرگ بود و ریسک بالای بیهوشی رو به همراه داشت، در واقع این مدیریت وضعیت با اینکه اومدن در کنار لوله گذاری تنفسی راه هوایی از گردن باز کردن، یکی از پیچیده ترین عملهای موفقیت آمیز در کشور شناخته شد که برای پزشکان ایرانی یک موفقیت چشمگیر محسوب میشه و ما چقدر خوشحال میشیم که شاهد این گونه موفقیت‌های بزرگ در حوزه پزشکی باشیم و بشنویم که جان هموطنان عزیزمون هم نجات پیدا کرده.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدیم. با چه خبر خوبی آغاز کردیم خبرها رو. متشکرم بابت انتخاب این خبر و خدا رو شکر می‌کنیم بابت این اتفاق خوب و این عمل موفقیت آمیز و این دختر عزیزمون که به زندگی دوباره بازگشتن. دست مریضات به متخصصین و پزشکانمون. خب خبر بعدی خواهش می‌کنم بفرمایید.
اما خبر نهاییمون درباره خواص باور نکردنی طالبیه. خب فصل تابستون هست، یه میوه پرطرفدار هم طالبیه. حالا می‌خوایم ببینیم که در 100 گرم طالبی چه فوایدی نهفته است. اولین موردش باعث کاهش وزن میشه. چرا؟ چون کالریش پایینه، در این اینکه فیبر بالایی داره، پس میتونه یه تنقلات خوبی برای در طول روز باشه. ضمن اینکه هر 100 گرمش 85 میلی لیتر آب و 380 میلی گرم پتاسیم داره، پس در این روزهای گرم هم از کمبود آب بدن جلوگیری میکنه، هم به خاطر اون پتاسیمی که داره تنظیم تعادل آب بدن رو هم به همراه داره که اینا باعث میشن فشار خون بدن هم کنترل بشه. از طرف دیگه خب طالبی سرشار از ویتامین های A و B9 هستش که در واقع از کم خونی بدن جلوگیری میکنه، به سلامت عروق خونی کمک میکنه. در کنار این دوتا ویتامین، ویتامین C هم داره که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و خب میشه گفت در کنار این ویتامین C در واقع کاروتن ها و آنتی اکسیدان های این میوه هم هستن که بدنمون رو در برابر بیماری های فصلی در واقع محافظت میکنن و به کمک سیستم ایمنی بدن میان. این آنتی اکسیدانی که این میوه داره در واقع میاد بر روی رادیکال های آزاد که تحت تاثیر آلودگی هوا، ترکیبات شیمیایی و دود سیگار ایجاد میشن و باعث بیماری های بدن میشن، تاثیر میذاره، باهاشون مقابله میکنه و سلامت بدن رو به ارمغان میاره. برای همینه که توصیه میکنیم این میوه در سبد غذایی شنوندگان عزیزمون قرار بگیره و اون رو در حد تعادل مصرف کنن.
بله، مدرم هست. خیلی اطلاعات خوبی بود، فوق‌العاده بود خانم نکسیما عزیزم. اصلا خود طالبی رو همینطوری نگاش میکنیم، میگه من یه عالمه خاصیت دارم، من رو بخرید. خب امیدواریم که از میوه فصل استفاده بکنیم، انشاءالله که میوه هم و میوه هم حالا قیمت متعادل داشته باشن و بتونیم در این فصل از همشون استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. خواهم خدمت شما که در میان داروهایی که برای بیماران و دلایل بیماریشون تجویز میشه، مکمل‌های غذایی هم طبق نظر پزشک گاه گنجانده میشه. تا اینجا به هر حال مشکلی و مسئله نیست، اما مشکلات از اونجای آغاز میشه که برخی خودسرانه شروع به مصرف مکمل میکنن که این افراد البته به دسته‌های مختلفی تقسیم میشن. حالا برخی شما میگم یه دست مردم عادی هستن که میخوان قوی باشن، انرژی داشته باشن، یه دستم ورزشکارا هستن که البته حالا راجع به هر کدوم از این دسته‌ها و چرا از مکمل‌ها استفاده می‌کنن می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر نوروزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صحبتتون بخیر باشه. به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت سرکارالی خانم نوازنی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب و سلامت باشید.
متشکرم. جسارتا یک مقدمه ای رو من عرض کردم پیش از صحبت‌های شما. حالا شما برای ما بفرمایید این دسته از افراد در جامعه، از مردم عادی شروع کنیم، اینا چرا میرن خودسرانه مکمل در واقع تهیه میکنن و مصرف میکنن؟ بفرمایید.
ما در کل توصیه تغذیه‌ای که برای یک رژیم غذایی سالم و به قول معروف برای لایف استایل یا روش زندگی سالم می‌کنیم اینه که افراد ریز مغذی‌ها که شامل انواع ویتامین‌ها و عناصر کمیاب، آهن، کلسیم و اینجور مسائل هستش، از منابع طبیعی غذایی دریافت بکنن. یعنی ما می‌خوایم الان در رابطه با خب میوه صحبت می‌کردیم، در رابطه با طالبی صحبت می‌کردیم. اگه ما می‌خوایم بناتی ویتامین‌های محصول در آب رو مثلا مثل خانواده‌های بنو و به یک و به اصطلاح ویتامین های دیگه هستش، این رو از میوه ها دریافت بکنیم. اگه بناتی ما کلسیم دریافت بکنیم و نیاز به کلسیم بدن ما قطعا داره، این رو از طریق مصرف لبنیات این رو داشته باشیم. و بنابراین توصیه ما اینه که همیشه ما مواد مغذی رو از غذاهایی که طبیعی هستن، منابع طبیعی دریافت کنیم. البته در این موارد فقط یک استثناء وجود داره و اون استثناء هم یک برای افرادی هستن که دچار کمخونی هستن. این افرادی که دچار کمخونی هستن، حالا که معمولا هم به خاطر کمبود آهن هستش، ما معمولا در حالا در خانم هایی که عادت های ماهیانه ای که حالا یه ذره ممکنه مختل باشه یا به هر دلیلی نیاز به دریافت آهن به خاطر کمخونی دارن، یا به هر حال بعضی از گروه های سنی ممکنه نیاز به آهن داشته باشن، که البته تعدادشون کمه، توضیح خواهم داد بیشتر در این رابطه. اما اصلا مهمتر ویتامین دی هستش. ما در کشورمون در یک منطقه هستیم که به صورت اندمی، یعنی به صورت خیلی عمومی، ما کمبود ویتامین دی داریم. یه چیزی حدود 80% خانم ها و 75% آقایون ایرانی اینها دچار کمبود ویتامین دی هستن و ما برای اینو توصیه میکنیم که به صورت دوره‌ای، یعنی مثلا به صورت سالی یک بار، یک دوره یک ماهه یا دو ماهه، مرتب ویتامین دی حداقل مصرف کنیم.
از انواعش آقای دکتر، ویتامین دی از انواعش یا اینکه یک شماره خاصیش؟
نه، ما معمولا خب ویتامین دی انواع مختلفی داره. ما برای افرادی که برای افراد عادی توصیه میکنه که از ویتامین D3 استفاده کنن. ما حالا برای افرادی که مشکلات کلیوی دارن، افرادی که حالا وارد فاز نارسایی کلیوی شدن، برای ما از انواع دیگه ویتامین دی مثلا مثل D2 D2 یا همون D2 معمولا توصیه میکنم استفاده کنن. اما 99% افراد همون ویتامین D3 معمولی. البته خب اینها هم به صورت تزریقی هست هم به صورت خوراکی هستش. نوع خوراکیش برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، اثر بخشیش بیشتر از نوع تزریقی ویتامین د هستش و معمولا هم به صورت قرصای 50,000 واحده که میشه این رو بسید هر دو هفته تا یک ماه مصرف کرد یک بار، و معمولا برای سنین پایین تر و افرادی که سطح ویتامین دشون پایین باشه به صورت قرصای روزانه 1,000 واحدی رو هم.
پس اینا حتما بررسی شده طبق نظر پزشکشون که مثلا روزی 1,000 تا دی مصرف میکنن، اونایی که میرن خود سرانه تهیه میکنن و استفاده میکنن، آقای دکتر ممکنه چه آسیبی ببینن؟
اینا خیلی توصیه نمی کنیم. ببینید ما کلا یه بار میخوایم تو زندگی یه دونه ویتامین دی استفاده میکنیم و بهتره که ما این رو به هر حال تحت نظر یک متخصص، و اون متخصص هم به هر حال بر اساس اندازه‌گیری‌های سطح ویتامینی بر اساس علائمی که فرد داره. من مثلا به فرض الان یک خانمی میاد پیش من، یک خانم 30 ساله، باش صحبت میکنم، میگه من 2 تا از دندونام و 3 تا از دندونام رو پر کردم. خب این 3 تا دندون پر شده برای یک خانم 30 ساله این اصلا قابل قبول نیستش. این نشون میده که این شخص کمبود ویتامین دی یا کمبود کلسیم داره که اول خودش رو به صورت پوسیدگی های زودرس دندون نشون داده. این برای این فرد من حتما میگم که باید ویتامین دی استفاده کنه. البته این را من بگم، مصرف بعضی از مواد مکمل های تغذیه‌ای میتونه مضر باشه، مثلا آهن. آهن درسته که یکی از ریز مغذی های بسیار مهم و مورد نیاز بدن ما هستش. بدن ما برای آهن، برای خونسازی گلبول های قرمز ما به آهن نیاز دارن که اکسیژن بدین به گلبول های قرمز وصل بشه و بتونه تو بدن ما هم بشه. اما مصرف زیاد آهن هم میتونه بسیار مضر باشه. آهن یک ماده اکسیداتیوه، یعنی خب دیدیم خیلی حالت عادی دیدیم آهن زنگ میزنه، یعنی آهن با اکسیژن ترکیب میشه. همین قضیه در بدن ما هم اتفاق میفته. حالا به یک صور دیگه ای، یعنی کسانی که آهن، قرصای آهن زیاد میخورن یا آهن رو به صورت نقل و نبات استفاده میکنن، اینها بدنشون در معرض اکسیدیشن قرار میگیره و این آهن ها با اکسیژن ترکیب میشه و دیوارهای عروق رو تخریب میکنه و خود این میتونه در بلند مدت عوارضی مثل بیماری های قلب عروقی داشته باشه.
درست. آقای دکتر این مورد هم بفرمایید، بعد بریم سراغ ورزشکارا. بفرمایید.
من فقط این رو هم بگم، یکی از مواردی که من خیلی میبینم که افراد استفاده میکنه، افراد این عادت مکمل ها رو دارن، این که فرد میگه من هفته یک کیلو مثلا قرص ویتامین کمپلکس استفاده میکنم، یا مثلا به صورت نمیدونم هر 3 روز یه بار یک اومگا 3 استفاده میکنم، یا هر 4 روز یه بار یه دونه مثلا ویتامین سی استفاده میکنم. به اینا اینجور مکمل دریافت مکمل هم خوب نیستش. ما یا واقعا نیاز به یک ویتامین داریم کمبودشو داریم که باید به صورت مرتب استفاده بشه یا نداریم.
بله.
و این که من بیام هر 3 روز یه بار 4 روز یه بار یه دونه قرص استفاده کنم واقعا هیچ اثری نداره و این هم باید در نظر داشته باشن.
بله.
شنوندگان عزیزمون
و ورزشکارایی که فکر میکنن که اگر ورزشکار حرفه‌ای هستن حتما باید مکمل استفاده بکنن.
بله.
خودسرانه استفاده میکنن از مکمل‌های مختلف، ممکنه که براشون آسیب‌زا باشه.
ببینید ما در ورزشکارا اصلا بحث مربوط به مکمل‌های ورزشکارا تقریبا یک بحث خیلی تمام چه گویی بحث جدایی هستش از افراد عادی. ما مکمل‌های ورزشکارا رو به 3 دسته تقسیم می‌کنیم. یک دسته مکمل‌هایی هستن که خب اینها در حقیقت مواد تغذیه‌ای و مکمل‌های غیر مجاز هستن. اینها موادی هستن که بیشترشون حاوی هورمون‌های استرویدی هستن، مواد غیر مجاز هستن که مصرفشون ممنوع هستش. معمولاً اینها رو برای چربی سوزی، برای افزایش حجم عضله و این جور چیزا استفاده می‌کنن. که حالا واقعاً وقتش نیست من خیلی اینو توضیح بدم.
نه ما اون دسته‌ای که برای دکتر همون دسته‌ای که میان از این ویتامین‌های مختلف استفاده. ما با اونا کاری نداریم، بفهمید.
آره، ما یک چیزی هم هستن که ما درش مغذیه هستن، مثل انواع پروتئین‌ها، مواد کربوهیدراتی که اینها واقعاً اگه تحت نظارت باشن و طبق نظر یک کارشناس تغذیه یا متخصص تغذیه تجویزشون هیچ موردی ندارن، اینا رو اتفاقا میتونه با تخصیص کارایی بشه. بیشتر ما ویتامین ها رو داریم، همون ریز مغذی هستن. ما به هر حال در ورزشکارا ما میزان نیاز به مواد ریز مغذی، مواد به ریز مغذی ها یا ماکرونوتریت ها افزایش پیدا میکنه. ما برای فردی که حداقل 3 جلسه در هفته فعالیت ورزشی سنگین میکنه، یعنی حداقل 45 دقیقه فعالیت با به اصطلاح فعالیت با وزنه داره و همچنین حداقل در هفته 150 دقیقه فعالیت بدن ایروبیک داره، مصرف روزانه یک مولتی ویتامین معمولی تون خیلی خوبه و ما توصیه میکنیم و جز معدود گروه هایی هستن که ما توصیه میکنیم که از مکمل های ویتامینی استفاده کنن. البته بازم اینجا من تاکید میکنم، من توصیه‌ام اینه که مثلا یک ورزشکار حداقل در روز 750 گرم میوه‌جات و سبزیجات رو استفاده بکنه، اما در کنارش میتونه به صورت از این قرص‌های مولتی ویتامین‌های معمولی هم استفاده کنه.
آیا دکتر ویتامین سی چطور؟ بعضی از ورزشکارا خیلی اصرار دارن که ویتامین سی رو هر روز مصرف بکنن.
حالا واقعش این نه، ویتامین سی واقعا خیلی تأثیر زیادی نداره. ما ویتامین سی رو به راحتی میتونیم از غذاهای طبیعی به دست بیاریم. ما میزان نیاز ویتامین سی یک فرد ورزشکار، یک فرد عادی حدود 80 میلی گرم در روز، یک فرد ورزشکار یک چیز حدود 120 میلی گرم در روز نیاز به ویتامین سی داره. خب این ویتامین سی شما میبینید که الان برید توی داروخانه ها ویتامین سی مثلا با دوز 1000 میلی گرم شما میبینید، با دوز 500 میلی یعنی آدم خوشحال میشه، خب من یه دونه از اینا میخورم 10 برابر میزان نیاز بدن رو تامین کنم. اما مثلا اینکه این ویتامین سی که 1000 میلی گرمه 80 میلی گرمش هم جذب بدن ما نمیشه
و دفع میشه. بله.
و دفع میشه، اینا قسمت عمدش از طریق محفوظ دفع میشه، از بدن ما اینا رو جذب نمیکنه.
بله. روی مکملای دیگه هم حالا اصرار دارن، مثلا روی زینک اصرار دارن، روی اومگا 3 اصرار دارن، همین دسته از ورزشکارایی که شما اشاره فرمودید مثلا سنگین کار میکنه.
بله، اونها استفاده از اومگا 3 و زینک هم واقعا خیلی تاثیری نداره. اگه من بخوام واقعا به اینها یک مکمل بگم، همین یک مکمل معمولی ویتامینی کفایت میکنه. و این رو هم بعد نظرشون دوباره من تکرار می کنم که منابع غذایی سالمی رو استفاده بکنن. شما 700 گرم 750 گرم در روز میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنید، مخصوصا الان که میوه‌جات و سبزیجات تابستونی هستش و شما اینها حاوی ما شما سبزیجات و میوه‌جاتی که به رنگ قرمز یا به رنگ قرمز تیره هستن حاوی مقادیر بسیار زیادی آنتی اکسیدانت دارن، مثلا مثل گیلاس، مثل خیلی از سبزیجات و میوه‌جات دیگه حاوی مقادیر زیادی ویتامین آ هستن که برای افزایش قدرت سیستم ایمنی ورزشکاری که معمولا یه مورد سیستم ایمنیشون مختل میشه هست. میوه‌جاتی که زرد هست، همین طالبی که شما به همین طالبی که شما بهش اشاره کردین در این زمینه میتونه خیلی موثر باشه.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکریم از اطلاعاتی که به شنونده های ما دادین. تکلیف روشن شد، افراد عادی که باید حتما پزشک بهشون بگه شما به چه ویتامینی نیاز دارین و براشون تجویز بکنه، و ورزشکارا هم که یه دونه ویتامین در روز براشون کفایت میکنه، حتی اگر ورزشکاری هستن که سنگین کار میکنن. خیلی
حالا من فقط این نکته رو اشاره کنم، بعضی از گروه های ما میگیم حالا گروه های پر خطر یا پر ریسک هستن، مثلا مثل افراد سالمندی که حالا به هر دلیلی کاهش وزن داشتن، افراد بالای 70 سال 75 سال که اینها کاهش وزن داشتن، یا مثلا خانم های باردار، اینها هم حتما زیر نظر یک متخصص و یک پزشک حتما میتونن از قرص های مکمل استفاده بکنن.
بله، به هر حال پزشکشون باید بررسی بکنن ایشون رو. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. روز بسیار عالی براتون آرزومندم آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خداحافظ.
که ساعت 9:20 دقیقه از شما شنونده رادیو گفتگو هستید. این برنامه که میشنوید مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد این شبکه رادیویی است. ما به موضوعات علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، دانشبنیان میپردازیم و اگر علاقمند هستید به این موضوعات حتما شنونده ما باشید تا پایان. خب اگرچه امتحانات بچه‌ها تموم شده و فصل امتحانات و تعطیلات تابستونی آغاز شده، اما از همین روزهای آغازین تابستان خانواده‌ها در تکاپوی ثبت نام بچه‌ها هستند، به خصوص اون کسایی که بخوان حالا تغییر مقطع داشته باشن یا اینکه بخوان مثلا مدرسه بچه‌ها رو جابجا بکنن به خاطر حالا مثلا تغییر منزل، جابجایی منزل و خیلی موارد دیگه. به هر حال این دغدغه برای خانواده‌ها هست. فکر کردیم که شایسته است که در این بخش از برنامه صحبت بکنیم راجع به ثبت نام مدارس در سال تحصیلی 1402 تا 403 با جناب آقای دکتر سید مشتبه هاشمی، رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر هاشمی سلام و درود بر شما، به رادیو گفتگو خوش آمدید.
به سال رحمان الرحیم، عرض سلام حضور مردم شریف و سرورند ایران اسلامی، فرهنگیان عزیز و اولیاء دانش آموزان گرامی.
خیلی متشکرم. خب عرض کنم که ثبت نام مدارس اولین چیزی که برای پدر مادرها دغدغه است، اگر که بخوان برن مدرسه غیر دولتی که هم مسئله هزینه شهریه ها هست، و همینطور مدارس دولتی هم یکی از دغدغه‌هاشون اینه که حالا مدرسه اصلا ثبت نام بکنه یا اینکه اون مدرسه هم باز هم مبلغی رو دریافت میکنه و از شرایط ثبت نامشون چی هست. از شما بشنویم آقای دکتر هاشمی چگونگی روند ثبت نام رو بفرمایید.
خب خیلی متشکرم از اینکه فرصت رو ایجاد کردید که با مردم عزیز هم بتونیم گفتگویی داشته باشیم. مستحضر هستید بحث ثبت نام دانش آموزان یک فرایند مهم، پیچیده و پایه اثرگذار اطلاعات آمار وزارت آموزش پرورش برای بازگشایی سال آینده تحصیلی است و یکی از فرایندهایی هست که در پروژه مهر آموزش و پرورش بسیار اهمیت داره. لذا آموزش پرورش از قبل از حلول سال 1402 فرایندهای مرتبط با آموزش رو ثبت نام رو شروع کرده. ما در 732 منطقه آموزش و پرورشمون در سراسر کشور ستادهای ثبت نام داریم که تسهیلگر جریان ثبت نام دانش آموزان برای برنامه‌ریزی سال جدید، تعاریف مدارس جدید، واحدهای سازمانی جدید و به هر حال آماده سازی فضا برای ثبت نام دانش آموزان بلافاصله بعد از پایان سنجش دانش آموزان در پایان ترم هستند. در رابطه با سوالی که به صورت خاص فرمودید، مستحضر هستید که مسائلی که به هر حال اولیای گرانقدر ما باید در رابطهش تصمیم بگیرن. انتخاب نوع مدرسه ای هستش که دانش آموزانشون رو در اون مدارس میخوان ثبت نام بکنن. ما عموما در مدارس دولتی که به هر حال در کل کشور فعالیت دارند، امسال فرایند ثبت نام الکترونیک رو به هر حال برای اینکه تسهیل کنیم جریان ثبت نام رو برنامه ریزی کردیم. در میان پایه ها دانش آموزانی که در همون مدرسه تحصیل می کنند به صورت فرایندی بعد از درج نمره قبولیشون در اون پایه، در پایه بالاتر در همون مدرسه ثبت نام میشن. لذا نیازی به حضور اولیای گرانقدرمون برای ثبت نام مجدد نیست و این کار رو مدیران مدارس ما و به صورت سامانه الکترونیک در حقیقت انجام میدن.
اگر تجدید شده باشن آقای دکتر چه؟
خب طبیعتاً باید فرایند تحصیلیشون کامل بشه. ما ثبت نام موکول به این هست که فرایند تحصیلی دانش آموز در سال تحصیلی به پایان برسه، لذا فرایند آموزش اون دانش آموزانی که به هر دلیل نمره قبولی نیارن در همون مدرسه ادامه خواهد داشت تا نوبت آخر که شهریور ماه هست تعیین تکلیف بشن.
خب پس امتحان شهریور که دادن قبول شدن، باز همین روندی که الان مثلا فرض کنیم تو تیر ما داره انجام شه، در شهریور هم توسط مدرسه انجام میشه. پس نگران نباشن،
میان پایه‌شون انجام میشه و ثبت نام پایه‌های ورودی یعنی اول ابتدایی، پایه هفتم و پایه دهم باید به هر حال با تصمیم اولیا و ضوابطی که وجود داره در مدرسه ای که به هر حال تصمیم اولیا هست ادامه فرآیند ثبت نامشون انجام میشه.
بله. شهریه های مدرسه غیر دولتی مشخص شده آقای دکتر؟
دوستان ما دارن فرآیندهاشو طی میکنند. همین روزها دقیقاً اعلام خواهد شد تعرف گذاری که در بخش معاونت مشارکت و مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش بر اساس ضوابطی که به هر حال با بررسی خدماتی که داره ارائه میشه در اون مدرسه و هر مدرسه و مدرسه جوارش متفاوت هست، حتی اگر این مدرسه در یک منطقه تعریف بشن، ولی ما به جهت این که به هر حال کار رو نباید معطل تصمیمات و اعلام های در حال دور و نزدیک بکنیم، بر اساس قاعده‌ای که در وزارت آموزش پرورش تعریف شده در بخشنامه‌ای که 19 اردیبهشت ماه امسال ما ابلاغ کردیم برای ستاد ثبت نام کل کشور، به صورت علل حساب شهریه‌ای که سال گذشته در حقیقت دانش آموزا داشتن ملاک عمل هست تا زمانی که
بسیار عالی. و این مدارس موظف هستن بر طبق به هر حال ابلاغیه‌ای که گرفتن بابت اون قیمتی که تعیین شده حتما طبق اون عمل بکنن.
دقیقاً. و این داشتم میخوام نازنین من اشاره داشته باشم مردم عزیزم برای اینکه شهریه‌ها رو بتونن دقیق رصد بکنن، چون در حوزه ثبت نام اون چیزی که تعریف شده صرفاً بچه شهریه هست و شهریه مصوبی هستش که باید در مدارس غیر دولتی هم دریافت بشه. سایر خدمات در طول سال تحصیلی در حقیقت اخذ میشه. لذا مردم عزیز هم میتونن به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت مشارکت های وزارت آموزش پرورش مراجعه داشته باشن و مشخصات مدرسه‌ای که مورد نظرشون هست رو اونجا ببینن. دقیقاً تعرفه اونجا مشخص هست، میتونن اطلاعات.
آیدو جای شاید ما خیلی مصدی اوقات نشیم. مدرسه دولتی را من بپرسم، ظاهرا مبالغی رو اعلام کردن که حالا هر مدرسه به هر شکلی که خانواده ها پرداخت بکنن، آیا مورد تایید آموزش پرورش هست؟
ببینید اون چیزی که به هر حال طبق مقررات بالادستی وزارت آموزش پرورش و سیاست وزارت آموزش پرورش هست که ابلاغ شده، در زمان ثبت نام به دلیل سیانت از فضای ثبت نام و سیانت از حضور دانش آموزان عزیزمون در چرخه آموزش هیچ وجهی نباید رد و بدل بشه به جز پول بیمه و هزینه کتاب که اون هم به صورت اختیاری اولیا میتونن خودشون مراجعه کنن به سامانه و هزینه کتاب رو پرداخت بکنن، یا اینکه نه این کار رو بسپرن به هر حال مدرسه به نمایندگی از اونها انجام بده. غیر از این دو وجهی که خدمتتون عرض کردم هیچ وجهی در حقیقت به صورت قانونی نباید اخذ بشه و دوگانگی بین مشارکت اولیا و به حال ثبت نام نکته ای هستش که نیاز به به حال بازخوانی مجدد و اطلاع‌رسانی داره. حضور اولیا مشارکتشون در اداره مدرسه در طی سال تحصیلی هم امکان پذیر هست، هم جزء نیازهایی هستش که به حال مدارس ما دارند و خواهش ما این هستش که اولیا در طول سال تحصیلی در اداره مدرسه در گونه های مختلف مشارکت به حال حضور داشته باشن و کمک بکنن که مدارس ما به نحو شایسته اداره بشه. ولی در زمان ثبت نام به صورت مشخص این اتفاق نباید.
اما خب به هر حال همین مبلغی که حالا به مبالغ مختلفی هست، مدارس مختلف که ما گزارشش به گوشمون رسیده ده. این هست که اسمش همین مشارکت اولیا هست در مدرسه ده. مشارکت اولیا در روند مسائلی که مدرسه داره، حالا یا کمبودهایی که داره، این مبلغ بابت همون مشارکت گرفته میشه.